ساعت 11 شامگاه ایران، صدای فردا. کاردینال های کاتولیک سرانجام پاپ جدید را انتخاب کردند. حسن روحانی نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد. برادر و پدر رئیس مجلس افغانستان در حمله انتحاری کشته شدند. درود شنوندگان ارجمند. کاردینال های ارشد کاتولیک سرانجام دقایقی پیش پاپ جدید را انتخاب کردند. انتخاب پاپ جدید برای رهبری کلیسای کاتولیک با فرستادن دود سفید از دودکش کلیسای مرکزی واتیکان و زنگ ناقوس‌های آن اعلام شد. کاردینال‌های ارشد کاتولیک دقایقی پیش کاردینال آرژانتینی خورخ ماریو برگوگلیو را به عنوان پاپ جدید برگزیدند. کاردینال برگوگلیو نام پاپ فرانسیس اول را برای خود برگزیده است. پاپ جدید جایگزین بندیکت 16 خواهد شد. خبرگزاری های ایران از نامزدی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری آینده ایران خبر دادند. علی عسکری معاون پارلمانی مرکز استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام به خبرگزاری مهر گفته است که اکبر ترکان وزیر دفاع و راه و ترابری و محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنایع دولت اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس و قائم مقام ستاد انتخاباتی حسن روحانی انتخاب شدند و این ستاد رسماً کار خود را آغاز کرده است. حسن روحانی 16 سال دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده و اکنون هم نماینده ولی فقیه در آن شورا و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان است. در انفجار انتحاری در افغانستان 10 از جمله برادر و پدر رئیس مجلس آن کشور کشته شدند. به گزارش خبرگزاری ها فرد بمبگذار خود را در میان تماشاچیان یک مسابقه بزکشی در ولایت قندوز منفجر کرد. عده‌ای نیز زخمی شدند. والی قندوز به خبرگزاری ها گفته است که عبدالقیوم ابراهیمی فرمانده پلیس ناحیه و برادر رئیس مجلس همراه اصل خان پدرش کشته شدند و یک برادر دیگرش نیز زخمی شده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت حمله را بر عهده نگرفته است. خانواده امیر حکمتی که به اتهام جاسوسی در ایران زندانی است با ابراز نگرانی درباره وضعیت روحی و جسمی او خواستار آزادی او پیش از نوروز شدند. به گزارش رویترز خانواده امیر حکمتی با اشاره به عفو برخی از زندانیان به مناسبت اعیاد در ایران و بیماری سرطان پدرشان گفتند که باید به او اجازه داده شود در کنار پدرش باشد. امیر میرزایی حکمتی 29 ساله و تفنگدار سابق نیروی دریایی آمریکا از تابستان سال 90 پس از سفر به ایران به اتهام جاسوسی در زندان به سر می‌برد. او در دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد، اما سخنگوی قوه قضاییه گفته است که این حکم در دیوان عالی کشور نقض شده است. ساعت 23:03 ایران و در اینجا خبرها و تازه های عرصه هنرهای اجرایی و نمایشی.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام همراهان مجله هفتگی صحنه، بابک غفوری آذر هستم و با شما این آخرین شماره مجله صحنه را در سال 91 آغاز می‌کنم. در این شماره یادی نیز از هنرمندان در گذشته امسال سینما و تئاتر ایران هم خواهیم کرد.
سینمای ایران،
با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، جمع‌بندی از فعالیت‌های یک ساله سینمای ایران موضوع این روزهای محافل رسانه‌ای است. در سالی که سینما ایران با شدیدترین منازعات درون حکومتی میان سازمانهای مختلف تصمیم گیرش روبرو بود، وضعیت استقبال از سینماها هم چندان رضایت بخش نبود تا در آخرین سال مسئولیت مدیران سینمایی وزارت ارشاد آمار تماشاگران هم کاهش پیدا کند. امسال با وجود افزایش قیمت بلیت سینماها، مجموع تماشاگران سینمای ایران از رقم 8 میلیون نفر فراتر نرفت. در سال 91 سینمای ایران همچنین برخی از چهره‌های شناخته شده‌اش را از دست داد. ایرج قادری از چهره‌های شناخته شده بازیگری و کارگردانی سینمای ایران از جمله مهمترین آنها بود. او 17 اردیبهشت ماه امسال در تهران درگذشت.
وقتی زندگی اینقدر ارزش نداره که به خاطرش بجنگی، واسه مردن هزار تا راه میتونی پیدا کنی.
بهم گفته بودی نجاتم میدی.
خب دارم این کارو میکنم.
نه، من محکوم شدم.
این که آخر دنیا نیست. این که آخرین حکم نیست.
شاپور غریب، دیگر کارگردان قدیمی سینمای ایران، نیز از درگذشتگان سال 91 بود که در سالهای آخر زندگی نیز با مشکلات معیشتی زیادی هم مواجه شده بود. از میان بازیگران سینمای ایران، فهیمه راستکار، چهره معتبر تئاتر و سینما و همچنین دوبله ایران، آذرماه امسال درگذشت.
من سال 1335 به این حرفه وارد شدم. شروع کارمو با آقای لطیف پور شروع کردم و آقای ابوالقاسم رضایی در استودیو ایران فیلم، و بعدن در سال 1336 اگر اشتباه نکنم یا 37 رفتم به ایتالیا با یه قرارداد با آقا بابیان.
پروین‌دخت یزدانیان که با مجموعه تلویزیونی قصه های مجید نزد تماشاگران شناخته شد، از جمله چهره هایی هم بود که در روزهای ابتدایی امسال درگذشت. او 5 فروردین ماه از دنیا رفت.
حالا غذا خورده یا نه؟ آدم من اینقدر شکم پرست؟ بچه اگه تو این ملک تو شکمه ذره دنیا به آخر میرسه. تیم میخواد عقلم زیاد بشه. میخوام ترقی کنم. اصلا تو میدونی ترقی چی هست؟ یه عقل که داشتی کارا رو میکردی؟ عقل داری که کم زیاد بشه؟ به قد یه بچه موش هم عقل نداری؟ بذار صبح بشه من دونم تو.
عبدالله بوتیمار، ایرن زازیانس، ایلوش خوشابه، 3 بازیگر قدیمی سینما ایران همراه نادیا دلدار گلچین دیگر بازیگران درگذشته سالی بودند که روزهای پایانیش را می‌گذراند. در حوزه فنی نیز مسعود بهنام، صداگذار شناخته شده، در روزهای قبل از برگزاری جشنواره فجر امسال درگذشت. اما در اکران سینماها، دستاندرکاران 6 فیلم اعلام شده اکران نوروزی با انجام گفتگوهای رسانه‌ای به دنبال آماده‌سازی بهتر شرایط برای نمایش فیلم‌هایشان هستند. رسوایی، حوض نقاشی، تهران 1500، رژیم طلایی، آقای الف و قاعده تصادف فیلم‌های ایرانی اکران نوروزی امسال هستند که از میان آنها قرار است فیلم آقای الف به صورت 3D در چند سینمایی که قابلیت نمایش این گونه فیلم‌ها را دارند به نمایش درآید.
از موقعی می‌ترسم که چیزی تو دلم مرده باشه. قدر دلتو بدون.
فکر کردیم شما غم ندارین. آقا تو شما چه تنهایی؟
چرا دیروز نگفتین خبری بهش صحنه؟
تو 14 روزه
در تحولات مربوط به خانه سینما نیز هفته پیش هیئت مدیره این نهاد صنفی با صدور بیانیه‌ای به صورت تلویحی از تعیین تکلیف وضعیت این نهاد ابراز ناامیدی کرد. این بیانیه به دنبال بروز مشکلاتی بر سر نگارش اساسنامه جدید خانه سینما و لزوم اضافه شدن نام جمهوری اسلامی ایران پس از نام این نهاد صادر شده است. در بیانیه هیئت مدیره آمده که تا زمان حضور مدیران فعلی سینما ایران نمیتوان امیدی به بازگشایی و حل مشکل خانه سینما داشت. از دیگر تحولات قابل توجه هفته گذشته، اعلام شکایت 13 بازیگر زن از فرج الله سلحشور، سینماگر نزدیک به حاکمیت جمهوری اسلامی، به دلیل بیان نظراتی درباره فساد اخلاقی بازیگران زن سینما بود. نام این بازیگران شکایت کننده اعلام نشد.
سینمای جهان.
در اکران سینماهای جهان فیلم فانتزی اوز بزرگ و قدرتمند به کارگردانی سام ریمی در هفته اول اکران در بازار جهانی فراتر از انتظارها ظاهر شد و با 150 میلیون دلار فروش در آمریکا و سایر نقاط جهان صدرنشین جدول شد. این فیلم بر مبنای مجموعه داستان‌های معروف اوز نوشته ال فرانک بام ساخته شده و پیش درآمدی بر رمان معروف جادوگر شهر اوز محسوب می‌شود. جیمز فرانکو و میشل ویلیامز بازیگران اصلی این فیلم تولید استودیوی دیزنی هستند که سازندگانش امیدوارند قسمت‌های بعدی آن را هم با موفقیت این فیلم بسازند.
You're in Oz. You're the only one strong enough to save us all.
با حضور رقیب قدرتمندی چون اوز بزرگ و قدرتمند، روند کاهش فروش فیلم جک غولکش ادامه یافت و این فیلم که شروع ناامید کننده‌ای هم داشت می رود که عنوان نخستین فیلم شکست خورده سال را کسب کند. جک غولکش که با بودجه 200 میلیون دلاری ساخته شده پس از دو هفته نمایش تنها 44 میلیون دلار در آمریکا فروش کرده است.
Just looking for an adventure of my own.
What?
سومین فیلم پرفروش هفته هم تریلر رمانتیک شکست مرد مرده با فروش 5.5 میلیون دلاری بود. این فیلم نخستین اثر انگلیسی زبان فیلمساز دانمارکی نیلز آردن اوپلوست و در آن کالین فارل و نومی راپاس ستاره فیلم دختری با خالکوبی اژدها بازی می کنند.
When I saw you, I knew I had my answer.
هفته گذشته همچنین اعلام شد که فیلم افتتاحیه این دوره جشنواره فیلم کن، درام گتسبی بزرگ بر مبنای رمان معروف اسکات فیتزجرالد خواهد بود. این ساخته باز لورمان با بازی لئوناردو دیکاپریو ابتدا قرار بود سال گذشته به نمایش درآید، اما سازندگانش ترجیح دادند چند ماهی اکران آن را به عقب بیندازند.
I will tell you God's truth. God's truth about myself. I am the son of some very wealthy people. Sadly, they're all dead now. I lived in all the capitals of Europe.
تئاتر.
مهمترین اتفاق تئاتر ایران در هفته گذشته تجمع تعدادی از هنرمندان این عرصه در محل مرکز هنرهای نمایشی وزارت ارشاد بود. این هنرمندان به دلیل پرداخت نشدن تعهدات مالی مرکز هنرهای نمایشی به آنها خواستار پاسخ مسئولان تئاتری کشور بودند. ظاهراً این مسئولان با وعده پرداخت مطالبات تا پایان سال خواستار خیشتنداری این هنرمندان شدند. هفته گذشته همچنین صادق موسوی رئیس مجموعه تئاتر شهر هم بعد از 21 ماه از زمان انتصابش به این سمت نشستی رسانه‌ای برگزار کرد و در آن با پذیرش تلویحی مشکلات اما از تصمیماتش در این مدت دفاع کرد. او گفت هیچ مدیری در تئاتر شهر نمیتواند خوشنام باشد، اگر خیلی هنر کند بدنام نخواهد شد. از مهمترین درگذشتگان تئاتر ایران در سال گذشته نیز حمید سمندریان کارگردان معتبر این عرصه بود که تیر ماه امسال از دنیا رفت. این شماره مجله هفتگی صحنه را با یادی از او به پایان می‌بریم.
بازیگری هم یک حرفه است. حرفه‌ای که با ذوق ما، با استعداد ما، با خلاقیت ما، با الهام‌هایی که ما می‌گیریم از زندگی و اجتماع سرکار داره. نمیشه هر کسی بیاد بی خود بجد دلش بخواد کارگردانی کنه، بی خود دلش بخواد کارگردانی کنه. این مرجعی باید باشه که جلوی اینها رو بگیره. ادعا میکنیم هنر دوستیم، ولی غالبا هنر دوست نیستیم. یه پارتی بیاد جلو هنر دوستی ما کنسل میشه.
تاکید داشت که این حالت تهدید خودش رو به طور شخصی اعلام بکنه.
وفاداری کاملش رو به آقای خامنه‌ای حفظ کرده بود.
می گفتن که کلا بیاره سر می آورد.
نماد دروغگویی، فریبکاریه.
گاهی ساعتی یکی از شب به همسرای ماها تلفن می‌کرد.
پرونده یک قاضی. داستان سعید مرتضوی را جمعه ها ساعت 9 شب به وقت ایران از رادیو فردا بشنوید.
ما به گونه ای با اینا برخورد میکنیم که اونها به عبرت بگیرن.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
دنیا مانده من از برای مصلحت در حبس دنیا مانده حبس است تا من از کجا مالک را باشی با من یک بارگی در عاشق بچیده با من یک بارگی از عاشقت ببریده
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
من این ایوان نه تو را نمیدانم من این نقاش جادو را
نمیدانم
باید مرا هر سو دوستادی بیا این سو که من آن سوی بی سو را نمیدانم 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 که بی نطفه نیارامن مرا جانه جوزان جادوگی سورا خورشیدت چه گلگون است، که خورشیدت چه گلگون است، که خورشیدت چه گلگون است. که من جز نور یاهورا نمیدانم، 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 نمیدانم.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
آنچه از اشکالات به ما مربوط می‌شود و عذرخواهی می‌کنیم.
Today we also agree to extend the sanctions against Syria for further 3 months.
به خاطر استیلای طولانی مدت حاکمان فاسد و کوچک، اندیشه سازمانی، اندیشه حکمرانی تضعیف شده در کشور.
بعد از این دست من و دامن اون سر به بلند، که به بالای چمن از بن و بیخم برکند، حاجت مطرب و مینی تو بلغر بشا، حاجت مطرب و مینی تو بلغر بشا، که به رقص آوردم آتش رویم چه سپند، گفتم اسرار غمت هر چه بود بو می باش، گفتم اسرار غمت هر چه بود بو می باش، صبر از این بیش ندارم چه کنم تا کی و چند، جز به زلف تو نداره دل عاشق میلی، جز به زلف تو نداره دل عاشق میلی، آه از این دل، آه از این دل که به سبم نمیگی.
بیست و سه و سی دقیقه ایران. خبرها از رادیو فردا.
یک کاردینال آرژانتینی به عنوان پاپ جدید انتخاب شد. محمود عباس برای گفتگو با مقامات روسیه وارد مسکو شد. محمد رضا باهنر خود را نامزد انتخابات ریاست جمهوری کرد. درود شنوندگان ارجمند. کاردینال های ارشد کاتولیک ساعتی پیش یک کاردینال آرژانتینی را به عنوان پاپ جدید انتخاب کردند. کاردینال خورخ ماریو برگولیو، اسقف بوینس آیرس و 76 ساله، نام فرانسیس اول را برای خود برگزیده است. او پس از اعلام رسمی نامش به عنوان رهبر جدید کلیسای کاتولیک، در سخنانی در بالکن کلیسای واتیکان از خدمات پاپ بندیکت 16 که به دلیل کهولت سن استعفا داد قدردانی کرد. پاپ جدید باید با 2/3 آرای 115 کاردینال دارای حق رأی انتخاب می شد. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی امروز برای گفتگو با مقامات روسیه وارد مسکو شد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، محمود عباس روز پنجشنبه فردا با ولادیمیر پوتین و دیمیتری مدودف رئیس جمهوری و نخست وزیر روسیه دیدار می‌کند و دو طرف درباره وضعیت خاورمیانه و روابط دو جانبه گفتگو خواهند کرد. محمد رضا باهنر دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین نامزدی خود را در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه ایران اعلام کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، جامعه اسلامی مهندسین یکی از گروه‌های عضو جبهه پیروان خط رهبری است و محمد رضا باهنر که نایب رئیس مجلس نیز هست، رسماً کاندیداتوری خود را امروز در میان جمعی از اصولگرایان استان خراسان رضوی اعلام کرده است. خبرگزاری‌های ایران از نامزدی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری آینده ایران نیز خبر دادند. علی عسکری معاون پارلمانی مرکز استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام به خبرگزاری مهر گفته است که اکبر ترکان وزیر دفاع و راه و ترابری و محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنایع دولت اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس و قائم مقام ستاد انتخاباتی حسن روحانی انتخاب شدند و این ستاد رسما کار خود را آغاز کرده است. ساعت 23:32 ایران، نوبت به پخش مستند رادیویی پرونده یک قاضی میرسد، کاری از همکارم وحید پوراستاد. این مستند داستان قاضی سعید مرتضوی است. داستان قاضی و دادستانی که بیش از یک دهه از حاکمیت جمهوری اسلامی در خط مقدم برخورد با روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و مدنی قرار داشت. در اینجا بخش دوم این مستند را میشنوید.
اوایل سال 1382 است. قاضی سعید مرتضوی با پشتوانی مقامات عالی رتبه کشور بر صندلی دادستانی عمومی و انقلاب تهران نشسته است. روزنامه یاسنو در اردیبهشت ماه سال 1382 از قول عباس علی علیزاده رئیس دادگستری استان تهران می نویسد: افراد زیادی مطرح بودند و پیشنهاد شدند. این گونه نیست که من بگویم و پذیرفته شود. در این باره هیئتی باید نظر دهد و ارزشیابی شود و طبق بررسی‌های انجام شده 2-3 نفر در نهایت فاکتورهای لازم را برای دادستانی تهران داشتند که برخی خودشان نیامدند و برخی هم این مسئولیت را به طور مشروط می‌پذیرفتند که در نهایت من آقای مرتضوی را واجد شرایط کامل دیدم و او را انتخاب کردم. رئیس دادگستری تهران در ادامه تأکید می‌کند مرتضوی فاکتورهای لازم از جمله بار علمی و پشتکار کافی را دارا بود و پس از پیشنهاد من آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه نیز این پیشنهاد را به کمیسیون مربوطه ارجاع کردند و در نهایت پذیرفتند و حکم دادستانی آقای مرتضوی ابلاغ شد. رضا علیجانی فعال سیاسی است که بارها با حکم سعید مرتضوی بازداشت شد.
دادستانی
سرطان کول معمولا کشورهای مختلف افراد مسنی هستند با سوابق قضایی زیاد و یه ابهتی دارن، حتی رئیس جمهورا گاهی قد از اونها حساب میبرن. ولی اینجا من فکر میکنم از یه بازجوی دست پایین هم آقای مرتضوی حرف شنوی داشت، ولی این بی پرنسیبیش کاملا میخورد به این دستگاه، یعنی میطلبید. یه سال ایشون کارمند نمونه سال جمهوری اسلامی هم شد، یادم خدا بیامرز آقای صابر میگفت که واقعا نمونه کارمند نمونه است که اینا تربیت کردن، یعنی یک آدم بی اصولی که هر چی بگن انجام میده و هر دوز و کلکی هم حاضره بزنه.
در دهه 70 سعید امامی یکی از مقامات ارشد وزارت اطلاعات بود. او به خاطر شرکت در قتل چند دگر اندیش و فعال سیاسی که از آن به عنوان قتل‌های زنجیره‌ای یاد می‌شود، بازداشت شد و در زندان به طور مشکوکی درگذشت. مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردند او خودکشی کرده. اکبر گنجی، روزنامه‌نگار و نویسنده، سعید مرتضوی را همانند سعید امامی می‌داند که هر کاری که دفتر رهبر جمهوری اسلامی می‌خواست انجام می‌داد.
سعید امامی اون کاری رو که بیت میخواست انجام میداد، سعید مرتضوی هم همین کار میکرد. خیلی کارا رو خیلی کسا حاضر نیستن بکنن، که حتی کسانی که به رژیم اعتقاد دارن، ولی مرتضوی یکی از اون آدماییه که هر کاری حاضره بکنه. ببینید، ما بازجو میشناسم که متهم رو کابل زده و اون متهم حکم اعدام گرفت، بعد قبل از اینکه برن اعدامش بکنن همین آقا میاد بهش میگه که ببین من اون 300 تا کابلی که بهت دادم حکم قاضی داشته و هیچ مشکلی ندارم، زدم راضی ام هستم میرمم بهش، ولی من یه مشت تو صورت تو زدم، اون یه مشتی که من تو صورت تو فک تو زدم اون هیچ حکمی نداشته، من عصبانی بودم تو صورت تو زدم، اینم کاغذ تو شکایت کن میشه رسیدگی بشه و من ناراحتم، من از تو عذرخواهی میکنم. یعنی آدمی که شکنجه‌گرم بوده حاضر نیست از یه جایی پیش بره. یعنی مرتضوی اصلا پایبند به هیچ امری، به هیچ چیزی نبود و نیست و هر کاری که این بیت رهبری و این نظام سرکوب میخواست انجام میداد.
سعید مرتضوی چند هفته بعد از انتصابش در مقام دادستانی تهران در اولین کنفرانس خبری خود رسیدگی به جرائم یقه سفید تا را اولویت سیاست کیفری خود اعلام میکند. مرتضوی میگوید یقه سفید ها افرادی هستند که از جایگاه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی خاصی برخوردارند که این پایگاه ابزار و توانایی های خاصی به آنها برای ارتکاب جرم قرار میدهد. پس از آن هرچند خبر زیادی از پرونده های موسوم به یقه سفید ها نیست، اما پرونده های تخلفات مالی و اقتصادی مهمی در دادستانی شکل میگیرد. پرونده هایی همانند ارج، ارکیده و نگین غرب. نمونه ای از این پرونده هاست که گاهی شاکیان آن به چند هزار نفر می رسد. شاکیانی که بارها در مقابل دادسرا تجمع می کنند و سعید مرتضوی در جمع آنها حاضر می شود و سخنرانی می کند. سعید مرتضوی در جمع صدها شاکی پرونده نگین غرب در سال 1387.
یکی یکی دعوتشون کردیم به انسانشون رسیدگی می کنیم و پام که گذاشتن تو دادسرا به گونه‌ای به حسابشون رسیدگی میکنیم که غیر از این که خودشون عبرت میگیرن از کاری که کردن، گناهبردارای دیگری هم که تازه انگیزه چنین کاری را میخوان تو سرشون بپردارونن، ما به گونه‌ای با اینا برخورد میکنیم که اونها عبرت بگیرن.
البته دادستان تهران حتی هنگامی که در بین شاکیان این پرونده قرار میگیرد نیز زبان تهدید را فراموش نمی کند.
ببینید کسانی که میرن عقب میشینن سر صدا میکنن جلو نمیان. ما میدونیم تعدادی از کارگرا، مباشرا، عاملین مجرمین در بین شما هستن. تعدادی از عاملا عمل عجله اینها اصلا تعیین واحد شدن در بطن شما هستن، در میان شما هستن. اونهایی که او عقب میشینن میگن زمین نمیخواد، میگن حقمون نمیخواد. فردا اومدید داستانا چیکار کنید؟ اینجا داستانای تهران و داستانی تهران مثل کوه بزرگیه که این توطئه ها، این دسیسه ها هنوز شما نطفه شو نرستید ما ازش خبر داریم. آقایی که تو حاشیه نشستن اینجا برای ما هناشون رنگی نداره،
اینا این فرمولا نسل ما شده. بنده خودم تصمیم میگیرم، برنامه ریزی میکنم، اجرا میکنم.
هنوز بیش از دو ماه از مسئولیت سعید مرتضوی در دادستانی تهران نگذشته که یکی از پرونده‌های جنجال برانگیز او شکل می‌گیرد. سال 1382 و یک زن خبرنگار با تابعیت دوگانه ایرانی کانادایی در حین عکسبرداری از تجمع برخی از خانواده‌های زندانیان در مقابل زندان اوین بازداشت می‌شود. نام این خبرنگار زهرا کاظمی است که چند روز بعد از بازداشتش بر اثر یک ضربه سخت بر سرش در زندان کشته می شود و پس از آن انگشت اتهام به سوی سعید مرتضوی دادستان تهران نشانه می رود. مرگ زهرا کاظمی در زندان اوین حساسیت بسیاری در سطح دنیا برانگیخته. در مجلس ششم کمیته‌ای برای تحقیق در این زمینه شکل می گیرد. محسن آرمین یکی از نمایندگان این کمیته در گزارشی جزئیات بیشتری را از این ماجرا افشا می کند.
قاضی مرتضوی پس از درگذشت به خارج از حیطه مسئولیت و بدون اطلاع به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیر کل رسانه‌های خارجی این وزارت را احضار می کند و از وی می خواهد طی مصاحبه فوت وی را به علت سکته مغزی اعلام کند. این اعمال خودسرانه و غیر مسئولانه در صورت سکوت و مسامحه من و شما قطعاً در این حد باقی نخواهد ماند. نتیجه سکوت یا بی‌اعتنایی پیشینیان ما در همین مجلس درباره اقدامات خودسرانه عوامل نظیر سعید امامی و مصطفی کاظمی به فاجعه قطع‌های زنجیره‌ای انجامید. مرگ یک خبرنگار تبعه کشور دیگر در زندان بر اثر ضربه مغزی حادثه‌ای کم اهمیت نیست. قاضی مرتضوی باید پاسخ دهد چرا حکم بازداشت او را صادر کرده است و به چه استنادی او را متهم به جاسوسی کرده است. فراتر از این همه باید معلوم شود چرا فردی را به عنوان دادستان تهران انتخاب می‌کنند که به چیزی جز دستگیری و بازداشت افراد و اخذ اعتراف از آنان نمی‌اندیشد و برای فعالان سیاسی و مطبوعات هیچ حقوقی قائل نیست. قاضی مرتضوی و حامیانش باید برکنار و در دادگاه به اعمال آنها رسیدگی شود. قاضی مرتضوی به دلایلی که عرض کردم عادل نیست و تصمیمات و احکامش درباره اشخاص فاقد اعتبار و غیر قانونی است. انا لله و انا الیه راجعون.
محمد خاتمی رئیس جمهور ایران هم با تشکیل کمیته ای از وزرای کابینه خود گزارشی از قتل زهرا کاظمی در زندان تهیه می کند. علی اصغر رمضان‌پور که معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است مسئول تنظیم گزارش های این گروه می شود.
ما در تنظیم گزارش های اون گروه کاملا مشهود بود. گزارش هایی که از واحد های مختلف گرفته بودیم این بود که کسی که احتمال داره که اون ضربه را زده باشه به خانم زهرا کاظمی خود آقای مرتضوی بوده، شخص آقای مرتضوی و نه حتی کسی دیگه در اون مجموعه. ولی در اون زمان مطرح شد این مسئله که اگر یه همچین چیزی مستقیما در بیانیه گنجونده بشه ممکنه که فشارهای بیشتری رو بر دولت ایجاد بکنه از طریق دفتر رهبری و جاهای دیگه و ترجیح این بود که این در اون بیانیه نیاد.
دادستان تهران هنوز پرونده قتل زهرا کاظمی را پشت سر نگذاشته، پرونده وبلاگ نویسان را باز می‌کند. سال 1383 است و تعدادی از روزنامه‌نگاران و وبلاگ نویسان در خانه و خیابان بازداشت می‌شوند. نگهداری آنان در مکانی بی‌نام و نشان و همچنین فشار بر آنها برای اعترافات اجباری پرونده وبلاگ نویسان را شکل می‌دهد. پشت این پرونده نیز سعید مرتضوی قرار دارد. امید معماریان، روزنامه‌نگار، یکی از افرادی است که در پرونده وبلاگ نویسان بازداشت می‌شود. پس از آزادی، سعید مرتضوی دادستان تهران او و تعدادی دیگر از وبلاگ نویسان را به دفترش احضار می‌کند.
خیلی مستقیم و خیلی شفاف و خیلی بدون تعارف گفتن که اگر که بخوایم بازی در بیاریم، اگر بخوایم ما شکنجه شدیم و بدرفتاری شدیم با اینها، انقدر مواظب باشین که تصادفی چیزی بکنیم.
روزبه میر ابراهیمی نیز روزنامه‌نگاری است که در جریان همین پرونده بازداشت می‌شود. او میگوید مرتضوی خود را ربع مملکت دانسته بود و گفته بود هر کاری بخواهد انجام می‌دهد.
ایشون اصرار داشت که یه سری مطالب رو ما اعلام بکنیم و در مصاحبه اون بگیم. از جمله قرار بود در اون مصاحبه یک سری کاغذ به نشون داد، گزارش اطلاعات ناجا، که بگیم که یه سری از بستگان آقای رجب علی مدروی که اون موقع رئیس انجمن صنفی بودش با مجاهدین ارتباط داشتن و اعدام شدن و این جزء مثلا نیروهای منافقین و فلان است. آقای مرتضی می‌خواست که ما این حرفا رو بزنیم، بعد ما مخالفت می‌کردیم و مقاومت می‌کردیم. وقتی چیزایی که می‌خواست رو بعضی وقت ما قبول نمی‌کردیم، عصبانی می‌شد. در یکی از این عصبانیتایی که شده بود به من گفتش که من زنگ می‌زنم پایین اداره بخش عملیات ببرن زندان، همون بلایی که سر داور بودن دوباره بیارن و وضعیتو بدتر بکنن. من ربع مملکت هستم و هر کاری که تصمیم بگیرم می‌تونم انجام بدم، می‌تونم زندگی شما رو از بین ببرم، تمام پولای پشتم خراب بکنم.
امید معماریان درباره فشارهای دادستان تهران برای اعترافات اجباری مقابل دوربین میگوید او احساس میکرد که قدرت مطلق است.
از هیچ کاری بر حذر نبود، از اینکه تهدید به مرگ بکنه، از اینکه از ما بخواد که مثلا اسم افرادی رو در حرفمون بیاریم که از ما خواستن که مثلا یه چیزی رو برامون اعترافنامه امضا بکنیم. در این مقطعی اومد چند تا اسامی به من داد و گفتش که این اسامی توی متنت بذار. و من گفتم که آقای مرتضوی، من این اسامی که میگین چند تاشون اصلا تو زندگیم ندیدم و اصلا باشون سر کار نداشتم، چجوری اسم اینا بذارم که من بگم اینا به من خط دادن یا اینا از من خواستن کاری انجام بدن در حالی که اصلا اون نیافتاده. گفتش که اصلا مهم نیست، شما که اینا توی متن بذاری وقتی که پخش میشه از تلویزیون اینا حساب کار خودشون میکنن.
روزنامه‌نگاران و وبلاگ نویسان این پرونده پس از آزادی همچنان تحت فشار بازجویان و سعید مرتضوی قرار دارند. برای تعدادی از آنها امکان دیدار با محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه فراهم میشود. روزبه میر ابراهیمی:
در اون ملاقاتی که ما با آقای هاشمی شاهدی داشتیم، جلسه عصبی هم بود، من با عصبانیت گفتم که شما رئیس قوه قضاییه هستی اما یه دادستان زیرمجموعه شما که باید از شما حرف شنوی داشته باشه میاد در یکی از جلساتش به هم میگه که من ربع مملکت هستم و هر کاری بخوام بکنم رو انجام میدم، هیچکس نمیتونه جلوی منو بگیره. من اینو گفتم. آقای شاهرودی لبخندی زد و گفتش که نگفت که اون سه بخش دیگه کیا هستن.
قدرت سعید مرتضوی در دادستانی هر روز فراتر میرود. چند نفر از وبلاگ نویسان آزاد شده نیز دیداری خصوصی با یکی از مقامات ارشد قضایی دارند. وبلاگ نویسان در این دیدار از این مقام قضایی می شنوند که سعید مرتضوی هر کاری بخواهد انجام می دهد و او به کسی پاسخگو نیست به جز دفتر آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی. امید معماریان:
در جریان صحبت‌هایی که ما با این مقامات قضایی می‌کردیم متوجه شدیم که اساساً دفتر آقای دادستان آقای مرتضوی دفتری هست که مستقل از قوه قضایی عمل می‌کنه. حتی این مقام عالی رتبه قضایی به ما گفتش که وقتی ما گفتیم چرا وقتی شما می‌دونید که این اتفاقات آقای مرتضوی داره هدایت می‌کنه، داره آزار اذیت می‌کنه تو زندان، هر بلایی می‌خواد سرشون میارن، ما رو بردن 35 روز 50 روز 2 ماه یه خونه امن که اونها هر کاری می‌خوان بکنن با ما، چرا وقتی شما اینو می‌دونید چرا باش برخورد نمی‌کنید؟ و خیلی صریح تو اون جلسه خصوصی گفتش که حقیقتش این هستش که به آقای شاهرودی گفتن که شما هر کاری می‌خواد در قوه قضاییه بکن، هر تغییر می‌خوای انجام بده، ولی دست به سعید مرتضوی نمی‌تونی بزنی.
به گفته منتقدان، تحقیر، تهدید، ارعاب، پرونده سازی و اعتراف گیری تنها مختص به پرونده وبلاگ نویسان نیست. در پرونده موسوم به نظرسنجی متهمان اصلی آن یعنی عباس عبدی از اعضای ارشد جبهه مشارکت و حسین قاضیان از مدیران مؤسسه نظرسنجی آینده بارها در دوران زندان نامه‌هایی را منتشر می‌کنند که دادستان تهران را به تخلف از اصول قضایی در رسیدگی به پرونده‌شان متهم می‌کنند. عباس عبدی در ملاقات با خانواده‌اش در زندان نامه‌ای را که لای روزنامه قرار داده به آنها می‌دهد. دخترش در یک کنفرانس خبری نامی پدرش را که بخش از ابعاد تهدید و پرونده سازی سعید مرتضوی است برملا می کند. عباس عبدی در این نامه تاکید می کند آقای مرتضوی در برخی از بازجویی های او شرکت می کرد و دستور کم و زیاد کردن پاسخ ها را می داده و حتی یک بار گفته که برای بچه کوچکش نیز فکری شده است. عباس عبدی پس از تحمل 30 ماه زندان در دیوان عالی کشور تبرئه می شود. حسین قاضیان دیگر متهم پرونده نظرسنجی نیز در زندان در مواردی همانند عباس عبدی توسط خود دادستان تهران بازجویی می شود.
مقدار زیادی از بازجویی من توسط خود آقای مرتضوی صورت می گرفت تا صبح، یعنی از قبل از نیمه شب شروع می شود و تا صبح ادامه پیدا می کند.
آقای قاضیان در ضمن بازجویی ها توسط سعید مرتضوی تهدید می شود که باید علیه افراد و جریان های سیاسی اصلاح طلب مصاحبه کند و در زمینه موضوعاتی سیاسی که به اعتقاد آقای قاضیان حقیقت نداشته اعتراف کند.
بعد از جلسه اول دادگاه که من حاضر نشدم با تلویزیون مصاحبه کنم، سرباز روی تیم اول که خیلی خشن بود و اونا شکنجه میکردن من رو به سلولم اومد و گفتش که کارت ساخته است چون با نظام همکاری نکرد. همون شبش آقای مرتضایی با یه گروهی آمدن به سلول و منو بردن داخل اتاق بازجویی و یک جذب خیلی روباور ایجاد کردن و یک نامه‌ای از وزارت اطلاعات، نامه فوق محرمانه به من نشون دادن که وزارت اطلاعات هم به این نتیجه رسیده که مسائلی که تو پرونده ما هست فوق سریه و باید دادگاه به صورت غیر علنی باشه و این رو نشانه این گرفتش که از سر تا ذیل مملکت به این نتیجه رسیدن که شما باید اعدام بشید تا درس عبرتی بشه برای دیگران که بتونن نرن سراغ این کارا.
دادستان تهران در حین بازجویی‌های شبانه بارها حسین قاضیان را تهدید می‌کند که مقدمات اعدامش را با جرثقیل فراهم کرده.
این موضوع چند بار اتفاق افتاد و من گاهی اوقات فکر می‌کردم بلوف هست، چون مثلا میگفتش که قرار همینجا توی این حیات خلوتی که میره هواخوری اعدامت کنیم، یا اینکه مثلا می‌بندیمت به تخت تعزیرت می‌کنیم، یعنی شلاقت می‌زنیم بعد خودم حکم اعدامو می‌دم. اما دوبارش جدی‌تر بود. یه بار که تعداد زیادی هم آدم همراهش بودن که من جان چشم بسته بود، نمی‌دونم چند نفر و کیا بودن، ولی همه و رفت آمدشون کاملا مشخص بود. بود که گفت حالا که استرتق بازی در میاری یا همکاری می‌کنی، ما حکمت رو اجرا می‌کنیم، خودم هم رأی میدم. بعد به همکارانش گفتش که برای فردا جرثقیل رو هم بیارید، به بچه‌های خبرنگار خودمون هم بگین بیان که پس از محاکمه همونجا ببریمش بالا.
حسین قاضیان همچنین میگوید تهدید و پرونده‌سازی علیه او با طرح مسائل خانوادگی و شخصی بخشی از رفتارهای ارعاب آمیز مرتضوی و بازجویان با او بوده.
دروغایی بود که خودشون درست کرده بودن، من جمله که من با همه خانم‌های همکار تو مؤسسه ارتباط نامشروع داشتم. بعد نه تنها این رو به خانواده من رفته بودن گفته بودن، به وکیل من هم گفته بودن و یک تصویری از من ترسیم کرده بودن که گویی من از صبح تا شب در حال تجاوز به خانم‌ها بودم، از نوع شوهردارش بودم و جوری که وکیلی که خانواده من تقاضا کرده بودن اومده بود بهشون گفته بود اینقدر وضعش خرابه که من حاضر نیستم ازش دفاع بکنم. ولی یه بخشی از اون تهدیدات رو عمل کرده بود، بخشش رو دائما به رخ من میکشید.
بسیاری از افرادی که سر و کارشان در جایگاه متهم با سعید مرتضوی افتاده میگویند که او در تمام دوران قضاییش برای آنکه متهمی را در زندان تحت فشار قرار دهد، از فشار و حتی اذیت و آزار همسر و خانواده و حتی وکلای متهمان چشم پوشی نمی کند. اکبر گنجی روزنامه‌نگار است که در دوران 6 سال زندانش بارها در اعتراض به برخورد قاضی مرتضوی اعتصاب قضا کرد. دادستان تهران هم در یکی از موارد برای درهم شکستن اعتصاب این زندانی تهدید به بازداشت خانواده‌اش می‌کند.
من تو اوج اعتصاب قضا تو بیمارستان داشتم میمردم، اومد بالا سر من نشون داد یه برگ کاغذ، حکم بازداشت خانم من و مادر منو نوشته بود، گفت الان اعتصاب نشکنی اینا رو هم بازداشت میکنم. و من گفتم برو هر غلطی دلت میخواد بکنی بکن، اصلا برای من اهمیتی نداره. و بعد فرداش برای اینکه من باور بکنم تلکس خبرگزاری جمهوری اسلامی آوردش و مال رادیوهای خارجی و اینا رو آورد به من نشون داد که همون روزی که اومده بود بعد ازش میرن رفته بودن ریخته بودن خونه ما مامورینش و مثلا تمام خونه ریخته بودن به هم، فیلم برداری کرده بودن، دست خانم بنده رو مثلا با زنجیر بسته بودن به تخت خواب خونه.
معصومه شفیعی همسر اکبر گنجی نیز در مرداد ماه سال 1384 ساعاتی پس از هجوم ماموران دادستانی به خانه اش در گفتگو با رادیو فردا شرکت می کند و درباره جزئیات هجوم ماموران می گوید.
حدود ساعت 10 صبح بود، 10 نفر از ماموران دادستانی، 10 تا آقا و 2 تا خانم اومدن منزل ما بدون اینکه حکمی نشون بدن در هول دادن اومدن و بعد از این ساعت که من حکم نشون دادن پای حکمشون امضای سعید مرتضوی و مهر دادستانی بود. به خونه ما اتفاق نکردن، خونه همسایه بالایی ما قائل اینها که بیرون بود همه اونها را هم گشتن، اینا یه همچین اجازه نداشتن. در طول تفتیش خونه ما دست منو به تخت بسته بودن تا من نتونم مزاحم تفتیششون بشم. دخترم رو هول دادم پاشو کبود کردن، ناخونش رو شکستن، کابل تلفن از بیرون قطع شد و تلفن ما و همسایه هامون قطع شده. من بی خودی جیغ و داد کردم، همسایه ها اومدن کمک من، درو قفل کرده بودن، اجازه نمیدادن همسایه ها وارد بشن. دوربین فیلم برداری داشتن، از همه اینها همه این صحنه ها عکس میگرفتن، عکسای ما رو بردن، نوارای آقای گنجی رو، کیس کامپیوتر رو، گوشی موبایل دخترم رو بردن، همه کاغذای ما، هر چی کاغذ تو خونه بود هر چی بود بردن.
تقی رحمانی فعال سیاسی است با سابقه بیش از 14 سال زندان. او نیز تأکید می‌کند که قاضی مرتضوی در برخورد با خانواده‌ها و متهم هیچ اصولی ندارد.
این روشش برخوردش با خانم من یعنی نرگس محمدی به علت مصاحبه‌ای که می‌کرد و بارها از ملاقات من می‌شد نرگس به خاطر اینکه مصاحبه کرده و برخوردهای دوگانه و تحقیرآمیزش با خانواده‌ها ضرب المثل بود، یعنی آدمی بود که به راحتی درگیر می‌شد و روحیه پرخاشگری داشت، ولی در این حال لازم بود از خود چهره‌های گوناگونی نشان می‌داد، تقریبا چیزی که حالا میشه گفت بی‌اصولی کامل.
تهدیدهای قاضی مرتضوی همیشه خشونت آمیز نیست و گاهی با متهم و حتی افراد احضار شده به دفترش رفتاری تحقیرآمیز دارد. رضا علیجانی، سردبیر مجله توقیف شده ایران فردا، روزی برای طرح یک شکایت به دفتر قاضی مرتضوی می رود. او شاهد گفتگوی دادستان تهران با یک خانم خبرنگار است.
یه بار رفته بودم برای کیهان یه شکایتی بکنم، طب چیزی که هست معمولا پشت در می نشونن و اینا، خانواده رو واقعا یکی از تاکتیکای ایشون و خیلی های دیگه این هست که پشت در می نشونن که خسته بکنن. یه بود یه خانومی که حالا اون موقع معرفی کرده بود اون کتاب مردان جوشن پشت زنان پرده نشین رو، یه خانم جوان روزنامه‌نگار جوانی تو اتاق بود و من رفتم، خب ایشون هم حالا نمیدونم دید من اومدم یا ندیدم، داشت بلند بلند با اون حرف میزد و چنان عوامانه، یعنی واقعا من خب میشناختم شخصیت ایشون رو، ولی اینجا خودم دیدم که با یه چیز خیلی نازلی که خب تو مگه نمیخوای شوهر کنی، الان تو برات سابقه شده دیگه، شوهر برات پیدا نمیشه، برو فکر خودت باش، من اگه تو رو زندان بندازم بازداشت بکنم مثلا چه بلایی سرت میاد و اینا، یه حرفایی واقعا نازل که اصلا شأن قضایی نداره و اصلا شأن انسانی هم نداره.
در دوران دادستانی سعید مرتضوی، تعدادی از وکلای دادگستری مدافع حقوق بشر پس از دفاع از متهمان مطبوعاتی و سیاسی دچار مشکل می شوند و برای آنان پرونده قضایی تشکیل می شود. عبدالفتاح سلطانی یکی از این وکلاست. او وکیل اکبر گنجی و اولیای دم زهرا کاظمی و ده ها روزنامه‌نگار و دانشجو و فعال سیاسی زندانی است. سال 1384 است و تعدادی از مأموران دادستانی در غیاب او به منزلش هجوم می آورند. عبدالفتاح سلطانی بعد از آن در اعتراض به اقدامات سعید مرتضوی که آن را خلاف قانون می داند، در کانون وکلای دادگستری مرکز متحسن می شود. او در همان روز تحسن خود در کانون وکلا به رادیو فردا می گوید سعید مرتضوی پروژه جدیدی برای او کلید زده است.
امروز بنده آمدم اول وقت ساعت 8 در محل کانون وکلا متحسن شدم، نامه نوشتیم برای ریاست محترم قوه قضاییه که جلو آقای مرتضوی رو بگیرن، نگذارن بیش از این بحران‌سازی بکنن. قصدم این است که مقامات قضایی بدانم که چرا اجازه میدهم یک کسی که متاسفانه ید طولایی در نقض قانون داره، یعنی آقای سعید مرتضوی، با این شیوه های غیر قانونی برای مملکت ایجاد بحران بکنه. میخوام متوجهشون بکنم آقا چرا، چه حق داره ایشون قبل از احضار جلب کنه و اینجوری بزنن خونه ما و موجبات اضطراب و دلهره برای خانواده بنده فراهم بکنن، کمد منو بشکنن و اوراق منو ببرن، اموال شخصی، آلبوم عکس خانوادگی یا فیلم‌های ویدئویی مربوط به خانواده اینا رو برای چی بردن؟ با چه مجوزی و چرا ایشون به خودش اجازه میده با یک وکیل دادگستری که عضو هیئت مدیره کانون وکلا هست اینجوری برخورد بکنن؟ اینا همه پروژه است برای اینکه اعمال خلاف قانون خودش آقای مرتضوی بپوشاند.
روز بعد این وکیل دادگستری بازداشت می‌شود. سعید مرتضوی اتهام او را جاسوسی از طریق افشای اطلاعات پرونده موکلان خود که به جاسوسی متهم شده بودند اعلام می کند. آقای سلطانی 219 روز را در سلول‌های انفرادی بند 209 زندان اوین می گذراند. اما دادگاه تجدید نظر عبدالفتاح سلطانی را از کلیه اتهامات تبرئه می کند. این وکیل دادگستری بعد از این هم چند بار دیگر با حکم سعید مرتضوی بازداشت می شود. آقای سلطانی همکنون در زندان اوین است. 8 سال دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی که از آن به عنوان دوره اصلاحات یاد می شود به پایان می رسد. سعید مرتضوی چه در نقش قاضی و چه دادستان تهران پرکارترین چهره در برخورد و مقابله با افراد و جریانات فکری سیاسی اصلاح طلب و مستقل است. با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد اگرچه برخوردهای پیشین او همچنان ادامه دارد، اما در 4 سال اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد جنجال‌های سعید مرتضوی کمی کمتر می‌شود.
هرچند با پایان انتخابات جنجال برانگیز سال 1388 ریاست جمهوری فصل مهم دیگری از دوران کاری و زندگیش شروع می شود. در بخش سوم و پایانی این مستند پرونده برکناری مرتضوی از دادستانی و ورود او به دولت محمود احمدی نژاد بررسی می شود.
یکی از دغدغه‌های مسئولین نظام دولت محترم این هست که ما باید بپردازیم به مجرمین سازمان یافته، مجرمین حرفه‌ای و جرایم کلان.